أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. قبل از اینکه وارد بحث فقهی بورس بشیم، دو مطلب از بحث گذشته باقی مونده عرض کنم. مطلب اول این هست که ما نقلی که از رواه زنجانی کردیم راجع به من زمن تاجرن علیس له الا رأس ماله علیس له من الربح شیئان، نیاز به توضیح دارد. ایشان فرمودن که ظاهر این روایت در ناظر به فرضی است که کلام مالک مجمل است، یعنی مشخص نیست. میگه خذ هذا المال و تجر به و علیک و مانه، مشخص نیست. قرض میدهد، مضاربه میدهد. ایشان فرمودن معذب الباره هم ابن فهد دهلی جلد دو صفحه 560 هم همین رو میگه. ذیل کلام مختصر النافع، محقق در مختصر النافع که فرموده است ولو زمن صاحب المال العامل صار الربح له، فرموده است امکان صیغت و تضمین مع قولی خود مزاربتن و زمانه علیک، این عقد مزاربه فاسده. باید مالک تمام ربح رو برداره، اجرت المثل بده به عامل. ولی اگر بگه خذه و تجربهی و علیک زمانه، این قرض هست اجماعا، نظرا الى المعنا و صونا للعقد عن الفساد. این تعبیر محزم الباره رو که نفهمیدیم راجع به فرض اجمال باشد، چون محزم الباره بعد از این که گفت اگر مالک بگوید خذ هذا المال مضاربتا و زمانه علیک، عهد فاسد است و علیه رزت للعامل، گفت و یحتمل ان یکون قرضا، قرضا یعنی شرعا، و یکون الفائده للعامل و یؤیده روایت محمد ابن قیس من زمن تاجرا فلیس له الا رأس ماله و یحتمل ان یکون قرضاً، یعنی احتمال میدیم این آقا انشاءالله قرض کرده. نه، این ظاهرش اینه که فرض کرد، این آقا گفته خود مضاربتن و زمان او علی، و لذا اول فرمود عقد فاسد است و باید عذرت المثل بدهد مالک و عامل، رب را بردارن. به احتمال می دهیم که حکمین این باشد که این قرض است. ما این که می فهمیم اینه که بخواد بگه احتمال می دهیم شرعن این منقلب شده است به قرض، چون در کلامات علامه هلی هم این مطلب هست. و این خانم مثل که قوله خود و بد تجربه و علیک زمانو کان قرضن اجماعا، او اصلا ناظر به من زمن تاجرن نیست، او دلیل دیگری می آورد. می گوید وقتی کلام این شخص مجمل بود، امدائل بود بین مضاربه فاسده یا قرض، اصالت و صحه میگه بگید قرض است. نظرن الالمعنا، واقع قرضم همینه، میگه خود هذا المال و تجربه و علیک زمانه، این قرض دیگر. حالا ایشون اینجور داره میگه نظرن الالمعنا و سولن للعقد علی الفساد، خب این که درست نیست، کلام مجمله. چی میدونیم کلام مجمله، نمیدونیم مضاربه است تا فاسد باشه به نظر این آقایون که شرط فاسد رو مفسد میدانن. یا قرض است که اصل قرض صحیح باشد شرطش، شرط هم یقون ربح و لهو ایزن فاسد باشد، قرض ربوی بشود، اصالت و صحه جاری نمیشه. اصالت و صحه در جایست که یک عقدی سن واجد شرایط صحت است یا نیست. اما اگر نمیدونم این آقا رفته خمر فروخته تا باطل باشه یا رفته خل فروخته تا صحیح باشه، کجا اصالت و صحه جاری میکنن؟ بگن انشاءالله که خل فروخته، همچون اصالت و صحه ما نداریم. حالا آقای زنجانی فرمودن که ما نظرمونه که موردی که کلام مالک مجمل هست من زمن تاجرم صادقه، ولی چرا اطلاق ندارد من زمن تاجرم؟ حالا من زمنم مزاربن یا مزاربتن رو ایشون در نسخش اشکال کرد، ولی من زمنم تاجران که دیگه مشکلی نداره. خب در ذیل مضاربه گفته شده من زمن تاجران فلیس له الا رأس ماله ولیس له بنفره بشه، لااقل اطلاقش میگیرد فرضی را که ظاهر کلام مالک انشاء عقد مضاربه است. این یک مطلب. مطلب دوم این هست که آی سیستانی این روایت رو که من زمن تاجرم فلیس له الا رأس ماله و لیس له من الرب شیء فرمودن ظاهر است در تضمین کل رأس مال. اما حالا اگر بیاد بگه که این 10 میلیون رو بگیر ضامن 9,990,000ش باش، میگن چرا نگفتی ضامن کل؟ میگه از صحیحه محمد ابن قیس ترسیدم. آی سیستانی میفرمان که خوب کاری کردی، اگر شرط زمان کل میکردی نتیجهش این بود که هیچ سودی به تو نمیدادند طبق صحیحه محمد ابن قیس. اما شرط زمان بعث که کردی، شرط زمان فاسده. حالا اون که خدا لطف کرده به سرمایه 10 میلیونی رفت، این آقا چون کار بلد بود تبدیلش کرد به 10 میلیون، تو به 100 میلیون 90 میلیون سود، نصفش بار توست، برو بخور خدا رو شکر کن، شرط زمانش فاسده. اما اگر میگفتی کل 10 میلیون رو ضامنی آی عامل، و 90 میلیون رو این عامل میذاشت تو جیبش استنادن به فتوای من آی سیستانی. بعضی از دوستان گفتن این عرفی نیست، این عرفی نیست. حالا کل 10 میلیون رو بگه ضامنی، بگیم من زمن تاجرن فلیس له الا رأس ماله فلیس له من الرب شیء، ولی حالا بیاد بگه که معظم این 10 میلیون رو ضامنی، 9,999,000 تومن، بعد بگیم که فقط شرط زمانش فاسد است. ولی اصل مضاربه صحیح است. این فرمایش های سیستانی عرفی نیست، باید انحلالی حساب کنیم، به نسبه حساب کنیم، نسبت به اون سود، اون مقداری که تضمین کرده بگیم سهمی نمیبرد. مثلا اگر گفته این 10 میلیون 5 میلیون داشت تا شما ضامنی، خب به اندازه نصف سود بگیم سهمی ندارد این مالک. چرا؟ برای اینکه 10 میلیون شد 100 میلیون، 90 میلیون سود کرد، نصفشو نمیدیم به این مالک، نصفشو میدیم. چرا؟ برای اینکه 5 میلیونش تضمین شده بود، پس 45 میلیون سود، سود این 5 میلیون مال عامله. نه حالا هر چی حالا ما فرض کردیم مؤلف عامل گفتن نصف به نصف، حالا نه نصف به نصف، نصف درصد، درصد سود. حالا ما مثال زدیم، ما مثال زدیم. حالا ممکنه بگه فرض کنید که یک چهارم سود برای من، سه چهارم سود برای تو، اون که بحث ندارم. حالا عرض میکنم بعضی از دوستان همین رو معمولن که انحلالی حساب کنیم. نه آقای سیستانی میگن من زمنه تاجرن فلیس له الا رأس و مال ولیس له من الربش، اون ظاهرش تضمین کله. اطلاق من زمنه تاجرن فلیس له الا رأس و مال، فلیس له الا رأس و مال یعنی کل سرمایه تو تضمین شده است. نه مدلول مطابقیش که انصافا همین تضمین کله، مناسبت حکم و موضوع ادعا میشه که آقا عرفاً فرق نمی کنه. حالا تضمین نصف رأس المال این هم باعث بشه که از نصف سود هیچ سهمی نبرد. تضمین 80% رأس المال باعث بشه از 80% سود سهمی نبرد و هاکذا. ما بعید نمیدونیم این مطلب عرفی باشه، این مناسبت حکم و موضوع همینجور باشه، ولی چه کار کنیم؟ یه روایتیه در باب مضاربه، قبلا هم این روایت رو خوندیم، وسائل جلد 19 صفحه 19، روایت عبدالملک ابن عتبه که البته سندش به نظر ما بحث داشت. ما دو تا عبدالملک ابن عتبه داشتیم، سیرفی هاشمی، یکیش توصیه داشت دیگری نداشت، مشترک هست بین این دو. خب در این روایت میگه آقا من مضاربه که میدم به مردم، میان میگن که متاسفم رفتم زدم به کار ضرر کردم، پولت از بین رفت، منم که نمیتونم او رو تضمین کنم، امینه دیگه چیکارش کنم دیگه. بگم خوردی بردی چی بگم؟ حضرت یه راه حلی که مطرح شد فرمودن اشکال نداره، راه حل رو میگن ابو حنیفه و ابو یوسف مطرح کردن، ولی به امام صادق که عرض کردن فرمود اشکال نداره. حالا اینطور نیست که چون ابو حنیفه این حرف رو زده پس بگیم درست نیست، نه، ولو ابو حنیفه گفته حرف درستیه، لا بس. اون پیشنهاد چی بود؟ اون پیشنهاد این بود که گفتن آه شما 1000 درهم میخوای بدی، اون میخوام شما میخوای مثلا 1000 درهم همینجور 1000 درهم به اون بدی مضاربه، خب میترسی که اون بره و بیاد بگه پول سود، این کارو نکن. 1000 درهم به او قرض بده، 20 درهم به او مضاربه بده، به او این 1000 درهم قرض می نویسیم آقای زید 1000 درهم از بنده حقیر سراپا تحصیل قرض الحسنه گرفت، ما هم امضا بعد هم میگیم می نویسیم 20 درهم هم ما به او به عنوان مضاربه دادیم. تو این مضاربه شرط میکنیم، میگیم برو با این 20 درهم و اون 1000 درهم قرضی تجارت بکن، ربح مجموع یعنی ربح 1200 درهم 1020 درهم هرچی شد راست حسینی بیاد بذاره وسط، مثلا نصفش برا من نصفش برا تو، و این بیچاره 20 درهم مال اون مضاربه شه، وقت هر ماه میاد چندین برابر سهم و ربع این مالک رو میده. آقا ما این ما رفتیم اون هزار درهم قرض الحسنه شما که خدا پدرتو بیامرزه، کدوم مؤسسه قرض الحسنه هزار درهم قرض میده؟ شما به ما قرض ده، با اون و با این 20 درهم رفتم تجارت کردم 100 درهم این ماه سود کردم، بیاییم 50 درهم بارتو، ماه دیگه هم همینطور، ماه دیگه هم همینطور. حالا اگر یه روز من گفت پول ها سوخت، میگم هزار درهمش قرض الحسنه بوده پس بده، حالا 20 درهم بسوزه فدای سر اینقدر از اون خوردم که دیگه این 20 درهم مهم نیست. حالا ما که اینا رو حیل ربا میدونیم، ولی آیونی که حیل ربا رو قبول دارن خب و اینو جایز میدونن، خب چرا ملتزم نشن به این که بله اینجا هم شاره فرق میذاره بین تضمین کل یه باعث میشه که مالک سود نبرن، یا تضمین بعض ولو بعض قریبه به کل، و اینجا شرط زمان باطل است، یا اگر شرط تدارک خسارت باشد او صحیح است. از این روایت کسانی که این روایت رو مولانا حیله رو با قبول دارن و سندش هم تمام میدونن، چون میگن اونی که صاحب کتابه همونیست که ثقه است. حالا دیگه بحثش رو قبلا ما مفصل کردیم، ما نتونستیم سند رو تصحیح کنیم. خدا حفظت کنه اون قاعده نهنویه و به مال رو میگم از من که به جایی نرسید که شما به او داری توسط میکنه.
این روایت خود شاهد روایت منظمه،
چرا؟
یعنی از این روایت هم میفهمیم که پس تضمین خود عامل امکان نداشته که امام علیه السلام به این اونا رفتن به این راه حل و امام با این راه حل میخواد یه جور تضمین مال کنه. این روایت هم شما شاهده که نمیشه تضمین کرد عامل رو، ولی حالا امام یه حیله،
نه ابو حنیفه یه پیشنهادی کرد، امام فرمود اشکال نداره، لزومی نداره امام یه پیشنهاد دیگه ای بکنه. اون راه حل ابو حنیفه رو سوال کردن از امام درسته یا نه، امام فرمود بله درسته، بله درسته، و شایدم نتیجهش اینه که شرط زمان باطله. آی سیزانی هم که میگه شرط زمان باطله دیگه، در تضمین بعض، در تضمین کلم که لیس له مدره بشه، در تضمین بعض هم میگه شرط زمان باطله، ولی شرط تدارک خسارت صحیحه.
معید نباشه بلکه تعارضش،
نه میخوام بگم ببینید شرط زمان کل موجب میشه از چیزی گیرد نیاد، شرط زمان بعض به نام شرط اشتغال ذمه باطله به نظر آی سیستانی، شرط تدارک خسارت علی ای تقدیر صحیحه به نظر ایشون. خب اما دین نمیاره، عامل بدهکار نمیشه، واجب تکلیفی میشه ادای معادل خسارت، اونم اونقدر سهلنگاری میکنه تا فوت میکنه، بعدش هم که دین که نیست که از ورثه بگیرم. حالا این رو در بحث مضاربه ابو حنیفه پیشنهادی کرد، اینجور هم نیست که و عرض کردم شرط زمان جایگزین 100 درصد این پیشنهاد ابو حنیفه بشه، ها توضیح دادم، چون شرط زمان کل که مشکل داره، شرط زمان بعض هم که باطل، شرط تدارک خسارت هم که دین نمیاره، بدهکار نمی کنه طرف، من میخوام طرف بدهکار بشه که من هر جوری شده از او بگیرم. ولی ابو حنیفه پیشنهادی کرد که شرط زمان بود به این معنی که قرض میشد که بدهکار میشد او. خب یه راه حلی بود، حضرت فرمود که نداره، حالا بفرمون نه یه راه حلی دیگه هم ممکنه باشه که ما تو ذهنمون لزومی نداره، امام بفرمون برای من. البته این روایت روشون حیل روا میدونم و مخالف با کتاب میدونم و معارض میدونم با روایات دیگر، من این روایت رو و سندش هم ایراد میگیرم، نمیخوام به این روایت استدلال کنم، خواستم تذکر بدم که این روایت هم هست که بالاخره این زمان هم یه جوری فرق گذاشته بین زمان کل و زمان بعد قریب به کل.
این یعنی تعارض ایجاد میکنه که اون فهم عرفی که ما از روایت داشتیم بالاخره اون فهم عرفی هست در جای خودش؟
نه دیگه، با وجود این روایت آخه چجوری ما الغای خصوصیت بکنیم؟ ما چجور الغای خصوصیت بکنیم؟ حالا هم بران با وجود این روایت مشکل میشه الغاء خصوصیت، ولی ما چون این روایت رو قبول نداریم بعید نمیدونیم فرمایش شما رو که الغاء خصوصیت بکنه تضمین کل سرمایه باعث میشه از هیچ یک از سودهای سرمایه استفاده نکنیم، تضمین بعضم بگیم عرفا استفاده میشه که از اون بعض سود نبریم، حداقل در حدی است که احتیاط انسان بکنه که مصالحه کنن طرفین، با هم که هیچ وقت مصالحه نمی کنن. سر پول دنیا پدر به پسرش رحم نمی کنه. چی رو قبول نمی کنه؟ چی رو قبول می کنه؟ اول بگید موضعتون چیه؟ مخواهید برای تأیید کنی یا مخواهید برای تخریب کنی؟ تا من جبهه بگیرم. این شما به قرار خصوصیت می کنی دیگه؟ خب همین رو بحث می کردیم، ما گفتیم قرار خصوصیت بعید نیست دیگه، منطقی روایت رو چی کار می کنید در روایت عبدالملک بن عتبه؟ خب بگذارید. اما بحث بورس، حالا بذارید این بورسی که دلها رو سوزونده این مقدار راجب بهش بحث کنیم، همون روایاتی که در بحث حیل روا مطرح کردیم دیگه، معارض حیل روا روایاتی بود بحث گذشت. خب حالا یه بحث همینجوری بگیم، برای چی گفتن بورس؟ میگن یه هتلی بود در بلژیک، اولین بار یه دست تجار اونجا جمع شدن، خب همین خرید و فروش سهام کردن، بعد دیگه این که توسعه پیدا کرد دیگه اسمش همون موند روش بورس، بازار بورس. در بورس سهام شرکت ها، بانک ها، کارخانجات، اما از دولتی یا سهامی عام خرید و فروش میشه. سهامی عام یعنی شرکت هایی که بخشی از سرمایه آن توسط غیر مؤسسین تأمین میشه و خریداری میشه، برخلاف شرکت سهامی خاص که فقط سرمایه رو مؤسسین میدن، دیگران سرمایه گذاری نمی کنند. حالا ممکنه مؤسسین وام بگیرن، اون مایملکشون میشه، اما سرمایه گذار خود مؤسسین هست، میشه شرکت سهامی خاص. برداشت رایج بین فقها اعظم به قول امام اعلم لا کلمته این بوده که خریدار سهام، مثلا شما میدید سهام ایران خودرو رو میخرید، یعنی شریک میشید به نحو اشاعه در اموال خارجی این شرکت، یعنی هر ماشینی که تولید میشه شما یک در میلیون سهم دارید، ماشین که میفروشن هر ماشینی ها یک میلیون سهم شما، مثلا اگر یک میلیون سهم هست یکی برای شما، یک میلیون سهم شما دارید در هر ماشینی، اونی هم که نفرین میکنه وقتی ماشینش مشکل پیدا میشه میگه خدا چه بکنه فروشنده این ماشین رو، شما بهره میبرید. خب فکر رائج در فقه ها اینه، اومد میان میگن چه اشکالی داره؟ مگه نمیشه من بیام خانه شما را یک دنگ مشاعش را بخرم؟ مشکلی نداره، این هم همینطور است. منطقه احکام کلیه بی رو باید داشته باشه. یک، خرید و فروش توری نباشه، این مهم. برخی معتقدن الان خرید و فروش سهام سوری است. واقعا شرکت ایران خودرو نمیخواد خریداران سهام را شریک بکنه در کارخانه و ممتلکات کارخانه و تولیدی کارخانه. شبیه این اشکالی که آقای سیستانی در خرید و فروش اوراق مشارکت دارن، ایشون میگن خرید و فروش اوراق مشارکت شرعی نیست. چرا؟ برای اینکه واقعا صد میسازند، اوراق مشارکت صدسازی توزیع میکنند. خب اوراق مشارکت میخرید، سود به شما میدن. واقعا شما یک در هزار این صد را که هنوز هم ساخته نشده است و میخواهد ساخته بشن، مالکی؟ بخشی از اون رو مالکی؟ تملیک میکنه؟ اصلا توقع عرف این است که شما تملیک بتون شد بخشی از این صد؟ این سودی هم که به شما میدن سوده چیز؟ سالهاست این صد رو ساختن، جز زیان چیزی ندارد، چیزی به شما سود میدن. اینها نشانه اینه که خرید و فروش اوراق مشارکت سوریست. آقای سیستانی میفرمان، من دارم نقل قول میکنم. البته به این معنا نیست که کسی بره خرید و بخره اوراق مشارکت سودی که میگیره حرومه ها، نه، بی باطله، بی باطله. حالا باطل بودن با اینکه سود بگیرید بر اساس قانون یا بر اساس علم به رضایت صاحب پول بحث دیگری است، یا بر اساس استنقاض. حالا سهام خارجی رو می‌خرید، همه که مثل شما شندرغاز پول ندارن که برن سهام بخرن، اونم شانسشون بشه یک دهم. سهام شرکت‌های آمریکا رو می‌خرن. خب حالا اصلا خرید سهام باطل سوری، اقوایی که به دستشون مال کفاره نیت تملک میکنن، لزومی نداره که معامله صحیح باشه. ولی خب اگر میخواد به این صحیح باشه، خرید و فروش سهام صحیح باشه، اول خرید و فروش سوری نباید باشه.
چرا تو مجامع شرکت ها حق رأی پیدا میکنن؟
بله اینا حالا از میکنم طرز تفکر فقها اینه. اونم ببینید شما، نه ایشون میگن که الان اینجور نیست. ببینید مشکلات رو بعدم میگم. شما یک بخشی رو از یک طرف گفتی، معلوم میشه که اینا سهام خریدن. آخه سهام با سهام، اجازه صبر کنید من توضیح که بدم روشن میشه مطلب. فعلا بحث اینه که این مشا میشه در اعیان. و جالب اینه بگم اصلا گاهی اعیانی وجود نداره. آقا رفته مجوز یک شرکتی رو گفته برند مثلا فلان، خود این برند چقدر ارزش داره؟ صدها میلیارد پول این برند اگه بخواد برند رو به ما گذار کنه، برند های معروف. درک کردن بعضی از دوستان که یک شرکتی بود، پدر که فوت کرد دو تا پسر بود، یکی به دیگری گفت که من هیچی نمیخوام، زمین این شرکت مال تو، کارخونهاش مال تو، پولش مال تو، فقط این برندشو به من بده. برندو گرفت رفت، حالا با وام با هرچی شرکت زد. مردم با این برند آشنان دیگه. قبل از انقلاب این مواد شوینده اسمش بود تای، الان تو خونهای قدیمی ها میگن برو تای بخر بیار. تای اسم برند بود دیگه، دیگه اسم میمونه. نمیدونم سس کذا، اصلا سس دیگر قبول نده، باید حتما اسمش این باشه. خب این برند دیگه، و این باعث میشه، همین برند باعث میشه سود کنه اون، ولذا اون برادر برند رو گرفت، الان سرمایهش بیشتر از اون برادره دیگریست که بیچاره سادگی کرد، فکر کرد زمین گیرش میاد، کارخونه گیرش میاد، پول گیرش میاد، و تی تولید کردید مشتریش کم شد، مشتریتون اسکین برند دیگه باید بگذاره دیگه، برند رو فروخ واگذار کرد به برادر، باید بره یه اسم جدید ناآشنایی پیدا کنه، مردم که میان که نمیرن سراغ این اسم ناآشنا، میرن سراغ همون اسم آشنا، و اون باعث میشه ظرف چند ماه کل به سرمایه هاش برگرده و خلاصه بشه برای خودش تریاردر. این برند جزء سرمایه این شرکته، ولی در رأی فقها اصلا چیزی نیست، یک امر اعتباری است که امضای شرعی هم نشده برند چی؟ چی؟ چیزی نیست که مالیت داشته باشه. برند که این کاغذه نیست که این آرم کاغذه نیست که روش آرم نوشته باشن، اون برند که امر معنوی است دیگه، یعنی حق انحصار، حق انحصار این اسم. امام خمینی که تو تعلیق گفت حق انحصار شرعی نیست، و شما میگید شرعیه؟ نه دیگه، فقها رأی مشهور فقها اینه دیگه، اصلا به چه مجوزی؟ مجوز شرعی، حق شرعی، انحصار واردات چای بازه. نه همین برند چیه؟ برند از فقه رائج میگم، به قول عربا المنهج تقلیدی، برند چیه؟ برند چیه؟ سوهان کذا، و هر خیابون میگید صدها سوهان کذا، این میشه برند.
معلوم نیست برمون امامی رو حرام بدونه،
نه بحث
انحصار در اسم برند، انحصار در اسم
حق شرعی نمیاره.
نه
بس میگی،
یه
کسی
یه اسم،
یه کسی، من حق شرعی، من میخوام اسمو بذارم. میدونم شما اسم فرزندتون رو گذاشتید علی، دیگه من حق ندارم اسم بچه‌مو بذارم علی، بس این انحصار اسم گذاری علی رو فرزندتون قریبی. آقا بس ارزش، آقا ارزش شرعیت نمیاره، مثل اینکه هیچ کس منو نمیشناسه به وام نمیده، شما هر بانکی میری میگن آقا کذا بیا بهت وام بدیم، شما بگی برو به اسم من وام بگیر، بعد من این حق شرعی دارم، حق شرعیه همینه دیگه، مثل وامه، حق وامه، به شما وام میدن به من نمیدن، این حق شرعی نمیاره که. حالا اجازه بدید، آقا اینا فقه رائج نیست، اینا افکار شماست، فقه رائج اینا نیست. آقا فقه، من دارم میگم فقه رائج نیست، شما میگرمایید که ما تصدیح میکنیم، خب ممکنه شما کل سهام رو تصدیح کنید، خدا پدرتون رو بیامرزه، گفت یه آقایی رفت یک شهری ماه رمضان، روز اول گفت ما ثابت نشده روزهاتون رو بخورید، آخر ما هم زودتر ثابت شد 28 روز، مردم گفتن خدا پدر این حاجه ها رو بیامرزه، چند سال دیگه بمونه اینجا، کل ما رمضان رو از گردن ما ور میداره، ما که حرفی نداریم، حل کنید همه چیزو. بحث اینه که فقه رائج چی میگه، اینی که در منهاج آقای خویی هست، منهاج آقای تبریزی هست، منهاج آقای سیستانی هست، امام البته ندارن بحث فروش سهام رو، ولی همین بحث اینکه حق انحصار و انحصار در واردات و صادرات شرعی نیست تصریح کردن دستن. حالا اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید، آقا انحصار تولید شرعی نیست، من میخوام تولید کنم، آقا من میخوام نور بپزم تو کنم بدم بفروشم، آقا با این عنوان، بله با این عنوان، به کسی مربوط نیست که، الناس مسلطون علی امواله و انفسه، حرفا نیست. یه وقت میگید ولایت فقیه، اینا رو بگذارید کنار، ولایت فقیه که به قول مرحوم آمیرزا کاظم تبریزی مثل بمب اتمه،
خیلی تأثیرش زیاده، ما کار با اون نداریم، بس احکام اولیه است. ما میخواییم با احکام اولیه درست کنیم. حالا بحث ولایت فقیه و عناوین ثانویه و اینا یه بحث دیگری است. خب شرط دوم شرایط بیع داشته باشه. الان آقای سیستانی اشکالش در خرید و فروش سهام همینه، میگه قراریه یک سهم از یک میلیون سهم ایران خودرو را میخرم. شما اصلا میدونی ایران خودرو عرض و طولش چقدره؟ کمن کیفن اصلا میدونی چقدر سهام داره؟ حالا ممکنه اینو بگید من میرم رجوع بکنم به اون تعرفش، اونجا نوشتن مثلا یک میلیون سهم، منم یک سهم میخرم. خب اینو ممکنه بفهم، اما یک میلیون سهم خونه ما، این هم یک میلیون سهم، من دارم سهام بندی کنم یک میلیون سهم، و یک میلیون سهم کارخونه ایران خوده یکی نیست که. من نمیدونم اصلا کارخونه ایران خوده چقدر ممتلکات داره تا بذارم سهم مشاهمن در او چه مقدار ارفن. حالا آقای سیستانی گفتن چون الان متعارف شده ما احتیاط میکنیم، ما میگیم رجوع کنید به آقای زنجانی که میگن این مقدار رافع قراره، رافع خطره. حالا البته میشون گزینه مصالحه هم بزنن تو اینترنت، ولی نزدن دیگه، اینترنتی خرید و فروش میشه دیگه، خریدار. اگه میگفتن مصالحه گر خوب بود، اون کلید مصالحه گر رو میزدید دیگه مشکل قرار برطرف میشه. شرط سوم اموال در این که این خرید و فروش سهام به رایج قراری است، احتیاط واجب کردن که باطل است، یا رجوع کنه به آقای زنجانی که ایشون میگن این قرار نیست، یا اگر نخواست رجوع کنه بی علال احوت باطل است. فقط شما میگید که احکام بی باطل، خب بار که میشه سود میتونه بگیره، برای اینکه قانونه بهش و اگر مال اشخاص هم هست راضی هم میخواد بفروشه سهامشو به دیگران، اون هم راضی هم. بابا اون دنبال اینه که یک کسی سهام بفروشه، اون وقتی که مردم هی روز به روز گرون میشد دنبال فروشنده سهام بودن که بخرن، اون راضیه شما پولشو بگیری سهام هم به اسم او بکنی، باطله، صحیحه، اصلا مهم نیست برای مردم. اونم همینه، اونم اگر واقعا آقای سیستانی میگه که طرف استحقاق شرعی نداشتی که ربا بگیری، میگه من راضیم، بابا شما به من 100 میلیون وام دادی، خدایش انصاف نیست من به تو سود ندم، من راضیم، اونم حلاله. یعنی از آقای سیستانی حلاله، آقای امام و آقای زنجانی ممکنه بگن ربا سخته و رضایت طرف حلال نمی کنه، اون نظر مشهور نیست. نظر مشهور مثل آقای سیستانی که وقتی طرف راضیه ولو مستحق نباشه شرعن حلاله، و لذا میگن از بانک خصوصی میتونی سود بگیری. رو همین جهت دیگه میگه بانک خصوصی تا برشکست نشده راضیه به شما سود بده، چون مخواد کارش را بیفته، مخواد بیان سرمایه‌گذاری بکنم. نگید آقا اون وقتی که من سهامو فروختم، بله طرف عشقش بود که من اینو بفروشم او بخره، اما وقتی که یهو خورد تو سر سهام ارزون شد دیگه معلوم نیست راضی باشه. میگیم استثنا کن، استثنا بکن، بگو هنوزم راضیه. نه علم نداریم، علم نداریم. چرا؟ برای اینکه واقعا مردم بی‌وجدان که نیستن. اون وقتی گرونی خرید از شما پول داده به شما، شاید راضی باشه، من شانس من خراب بود، چه گناهی کرده این آقایی که به من سهام فروخته؟ چرا بی عقل؟ اون موقعی که ورشکست نبود بابا، الان تو بی انصافی میدونه. شما اون وقتی که گرون بود بهش فروختی، آره علم اجمالی شخص واحد که پیدا نمی کنه. هر مکلفی، من اگر سهام خریده بودم یا فروخته بودم علم اجمالی پیدا نمی کردم، شما اگر علم اجمالی پیدا می کنی برو احتیاط. شرط سوم اموال ممنوعه رو نفروشن، سهام بانک ها حالا عرض میکنم بعضی شرکت های خارجی هم اصلا فروشگاه های خمر میفروشن، اون سهام شرکت سهامی عام هم هستن، نمیتونی سهامشون رو بخرید. چرا؟ برای اینکه فکر رایج فقها اینه که هر خریدار سهمی میشه مالک مشاع اون فروشگاه و اون فروشندگان مباشر در اون فروشگاه وکیلن از طرف این افراد. یعنی در واقع شما وکیل گرفتی خمر بفروشه و حرامه. البته یه راه حلی هم آقای خویی، آقای تبریزی، آقای سیستانی گذاشتن، اعلام کنی به اون متولی اون شرکت که ای متولی بیدین لامذهب، من راضی به فروش خمر نیستم. نه سهام شرکت فروشگاه خریدم، اما راضی نیستم شما برید خمر بفروشید، برید مشروبات غیر الکلی بفروشید. دیگه استناد به شما پیدا نمی کنه اون به اعانه بر اسم دیگه. حالا اعانه دیگه نیست که شما قطع ارتباط کرد گفتید من راضی نیستم دیگه. مثلا چقدر ممکنه به این شرکت های بزرگ به مسئولینش شما اطلاع بدید؟ شما اطلاع بدید بانک ها، بانک ها حق ندارید بانک های ربوی رو سهامشون رو بخرید، چون میشید جزء شرکا این بانک. اون کارمند بانک که قرض ربوی میده به وکالت از عده از جمله شما این کار رو میکنه، شما مرتکب گناه میشید. فقط راهش اینه که بری به اون مسئول، نه این کارمند که بدبخت کاره نیست که، اون مسئول کل بگی آقا من راضی نیستم به خرید و فروش قرض ربوی، خرید و فروش ربوی. میگم بعد بگی برو بابا، میگم میدونستم میگی برو بابا، فقط من خواستم بهت خبر بدم گفته باشم که وکالتی که به شما دادم قطع بشه. خب این شرایط که بود و هم میگن خرید و فروش سهام جاهزه. ببینیم این فکر راهه چه مقدار با واقعیت ها منطبقه و چه مقدار با قانون منطبقه، و لذا باید شروع کنیم ببینیم اصلا سهام یعنی چه، سهام ایران خودرو یعنی چه، قانون چی میگه، عرف چی میگه. انشاءالله جلسه آینده این رو بررسی میکنیم. والحمدلله رب العالمین.